بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا،
ساعت 12:30. سلام بر شما. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مریم احمدی با مجموعه ای از گزارش و خبر درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجهتان را جلب می‌کنم به مهمترین خبرها تا این ساعت از امین بزرگمهر.
با سلام. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گزارش تازه آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را بررسی می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نمایندگان 35 کشور عضو شورای حکام در نشست خود به طور ویژه بخشی از گزارش آژانس را بررسی می‌کنند که در آن آمده جمهوری اسلامی تا چند سال قبل بر روی یک برنامه تسلیحات اتمی کار می‌کرده است. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه گفت مقام‌های بلندپایه ایتالیایی اگر قصد ملاقات با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در جریان سفر به آن کشور را داشته باشند، در مورد آن بررسی خواهد شد. رسانه‌های ایتالیایی پیشتر از تقاضای رئیس جمهوری اسلامی برای ملاقات با پاپ بنتیک 16 رهبر کاتولیکای جهان در جریان سفر محمود احمدی نژاد به آن کشور خبر داده بودند، اگرچه این خبر از جانب مقام‌های ایرانی و نیز واتیکان تایید نشده است. 123244 پناهنده افغان در سال جاری میلادی به کمک کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتند. ارتش آمریکا اعلام کرد میزان تلفات نیروهای آمریکایی در عراق از آغاز جنگ تا کنون به پایین‌ترین حد خود رسیده است. نزدیک به 500 نیروی نظامی استرالیا روز یکشنبه خروج از پایگاه‌های خود در جنوب عراق را آغاز کردند. خروج نیروهای نظامی استرالیایی از عراق در راستای اجرای وعده ای است که کوین راد نخست وزیر استرالیا در مبارزات انتخاباتیش بیان کرد. حسین شهرستانی وزیر نفت عراق روز یکشنبه تولیدات نفت آن کشور را روزی 2.5 میلیون بشکه و میزان صادرات این کالا را بیش از 2 میلیون بشکه در روز گزارش کرد. و اما در آخران که هلیکوپترها و صدها مأمور آتش نشانی موفق شدند آتشی را که در ده ها میلیون دلار خسارت به بخشی از استادیوی معروف یونیورسال در هالیوود وارد آورد مهار کنند.
با سپاس از امین بزرگمهر. و اما اشاره به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. مجلس و شورای نگهبان، چشم انداز بالا ماندن بهای نفت، حزب الله لبنان و اسرائیل و البته مطالب دیگر. مجلس هشتم روز یکشنبه علی لاریجانی را رسما به عنوان رئیس مجلس انتخاب کرد. اما پیش از این، یعنی روز شنبه، دعوا مسئله تصویب اعتبارنامه ها فضای مجلس را متشنج کرد. گرچه اکنون این مسئله کم و بیش حل شده، اما نامه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که پیشتر خواستار تکمیل رد صلاحیت ها از طریق رد اعتبارنامه ها شده بود، از نظر برخی کارشناسان سوال برانگیز است و جای تأمل دارد. از جمله از نظر خانم مهرانگیز کار که میگوید
در نخستین روزهای تشکیل مجلس هشتم، سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان گزارش داده‌اند که آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان یک پیغام توصیه مانند به این مجلس فرستاده که باید در توصیه بودن آن تأمل کرد. به نقل از آقای جنتی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا آمده است، به مجلس هشتمی ها توصیه می کند تا این بار نمایندگان تازه کار هشتمی باشند که زحمت باقی مانده رسالت شورای نگهبان در رد صلاحیت ها را کشیده و چند اسم جا مانده را به دست خودشان از صحن علنی مجلس اخراج کنند. این پیغام اگر صحیح باشد البته بار حقوقی دارد و حامل این پیام است که یک مجلس حتی پس از انواع گزینش ها از سوی وزارت کشور و شورای نگهبان ابداً نباید احساس استقلال کند و شورای نگهبان همچنان بران حکمرانی می کند. دو، کسانی که توانستند از همه صافی ها عبور کنند، وظیفه دارند جمعی از جامانده ها، یعنی کسانی را که توانستند به مجلس راه یابند، به هر دلیل که شورای نگهبان نتوانست آنها را رد صلاحیت کند، اینان یعنی نمایندگان مجلس هشتم از مجلس برانند، به این معنا که از تأیید اعتبارنامه آنها سر باز زنند. پیغام آقای احمد جنتی به اندازه کافی صریح و روشن است، به اندازه کافی ضد دموکراسی است. ایشان هم ادعای جانبداری از دموکراسی را ندارند، اما به اندازه کافی هم ضد مردم سالاری دینی است که حتی رهبر بر آن تأکید دارد. در هر حال پیغام ایشان به اندازه کافی روشن است و معلوم است که مجلس با این اوصاف و تا به این اندازه زیر کنترل نمی تواند به دو وظیفه بسیار مهم خود که یکی قانونگذاری متناسب با مقتضیات اجتماعی و بین المللی است و دیگری نظارت بر امور نهادهای دیگر حکومتی از حیث مراعات اصول قانونی و عدالت عمل کند. در این باره باید بیشتر تأمل کرد.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
هنری پالسون وزیر خزانه داری آمریکا روز یکشنبه در جمع خبرنگاران در قطر گفت هیچ راه حل کوتاه مدتی برای حل قیمت بالای نفت وجود ندارد. وزیر خزانه داری آمریکا در ادامه سخنرانی خود همچنین به ایران اشاره کرد و این امر که بانک‌های جمهوری اسلامی پولشویی می‌کنند و پول‌های غیرقانونی را در سیستم مالی خود می‌چرخانند. امین بزرگمهر و گزارشی در این باره.
در حالی که قیمت نفت همچنان به صورت کم سابقه بالاست، هنری پالسون وزیر خزانه‌داری آمریکا روز یکشنبه در قطر گفت هیچ راه حل سریعی برای قیمت بالای نفت وجود ندارد و افزایش قیمت نفت به عرضه و تقاضا ربط دارد. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود تقاضا همچنان برای نفت بالاست در صورتی که هنوز ظرفیت تولید توسعه نیافته است و افزود من راه حل‌های کوتاه مدتی برای این موضوع نمی‌بینم. وزیر خزانه‌داری آمریکا در ادامه گفت او همچنین خواستار افزایش سرمایه‌گذاری در جهان در بخش نفت و گاز و منابع جایگزینی انرژی است. با این حال روز چهارشنبه دیوید مک‌کرمک معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور بین‌الملل گفت آقای پالسون در سفر خود به خاورمیانه از این کشورها برای افزایش تولید نفت خود درخواست نخواهد کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا در سخنرانی خود در قطر گفت نرخ تورم در کشورهای منطقه مهم و بالاست. آقای پالسون در ادامه گفت عدم استفاده از دلار به عنوان پشتوانه پول خود مربوط به تصمیم این کشورهاست. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود آمریکا با کاهش رشد اقتصادی روبرو بود و تصریح کرد دلار قوی در جهت منافع ایالات متحده است. هنری پالسون گفت قرار دادن دلار به عنوان پشتوانه مالی برای خاورمیانه مناسب است. وی به کویت اشاره کرد که در سال گذشته پشتوانه پول خود را از دلار برداشت و همچنان با نرخ بالای تورم دست و پنجه نرم می‌کند. کویت اولین کشور عضو شورای 6 نفره همکاری‌های خلیج فارس بود که پشتوانه پول خود را به سبدی از ارزهای بین‌المللی بست. وزیر اقتصاد عربستان سعودی نیز گفته است این کشور به رغم تضعیف دلار پشتوانه پول خود را از دلار بر نخواهد داشت. به اعتقاد صاحب نظران کاهش برابری ارزی دلار تا حدی موجب افزایش تورم در کشورهای عربی خلیج فارس شده است، اما وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت دلیل افزایش نرخ تورم در این کشورها به دلیل کاهش سقوط دلار و آنکه این کشورها دلار را پشتوانه پول خود قرار دادند نبوده است. در ماه جاری جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در جریان سفر خود به خاورمیانه با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی نیز دیدار کرده بود. رئیس جمهوری آمریکا در این دیدار خواسته بود به دلیل جلوگیری از افزایش فزاینده قیمت نفت عربستان سعودی تولید خود را افزایش دهد، اما عربستان این درخواست آمریکا را رد کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا در سفر با مقامات ارشد سیاسی و همتای قطری خود ملاقات کرد. وی پیش از ورود به قطر در عربستان سعودی به سر می‌برد. در همین حال آقای پالسون در سخنرانی خود همچنین به ایران نیز اشاره کرد و گفت ایالات متحده کار را برای تروریست ها به منظور گردش پول خود سخت‌تر کرده است. هنری پالسون گفت امریکا ما متوجه شدیم این است که بانک های ایرانی به طور مکرر و پراکنده پول را در سیستم مالی چرخاندند و افزود ایران با این کار خود را از سرمایه گذاری بانک های بین المللی جدا و در امور مالی جهان منزوی می کند.
امین بزرگمهر درباره اظهار نظرهای هنری پالسون وزیر خزانه داری. ببخشید، هنری پالسون وزیر خزانه داری آمریکا درباره بهای نفت صحبت میکرد. روز یکشنبه اسرائیل فردی را که به جاسوسی برای حزب الله لبنان محکوم شده بود آزاد کرد. همزمان حزب الله لبنان بقایای اجساد سربازان اسرائیلی را که 2 سال پیش در جنگ لبنان کشته شده بودند را به صلیب سرخ تحویل داد. به نظر می رسد این اقدامات آغاز روند مبادله اسرا و زندانیان دو طرف باشد. گزارشی در این باره بشنوید از تارا عاطفی.
اسرائیل یک شهروند اسرائیلی متولد لبنان را که به جاسوسی برای گروه شبه نظامی حزب الله لبنان محکوم شده بود آزاد و از این کشور اخراج کرد. به نظر می رسد به این ترتیب گام نخست برای مبادله زندانی های دو طرف برداشته شده است. همزمان حزب الله لبنان به طور غیرمنتظره‌ای بقایای اجساد سربازان اسرائیلی که در جنگ 2 سال پیش کشته شده بودند را به اسرائیلی ها بازگرداند. حزب الله این اقدام را یک نشانه توصیف کرد، اما اسرائیل تاکنون در این رابطه اظهار نظری نکرده است. نسیم نصر، جاسوس 39 ساله لبنانی، پس از عبور از مرز و هنگام ورود به خاک لبنان مورد استقبال خانواده اش قرار گرفت. نسیم نصر از حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان به خاطر آزادی اش تشکر می کند. هفته گذشته حسن نصرالله پیش بینی کرد که به زودی تبادل زندانی ها بین دو طرف صورت می گیرد و از احتمال آزادی 2 سرباز اسرائیلی خبر داد. این سربازان سال 2006 و هنگام حمله حزب الله در مرز میان دو کشور اسیر شدند. گفته می شود بر اساس توافقی اسرائیل به زودی 7 زندانی حزب الله را در ازای تحویل این سربازان آزاد می کند. در گذشته اسرائیل صدها زندانی را در ازای سربازان اسیر شدهش مبادله می کرد و چنانچه رابرت برگر خبرنگار صدای آمریکا از اورشلیم گزارش می دهد بهای نسبتاً اندکی که این بار حزب الله درخواست کرده ممکن است به معنای اخبار بدی برای خانواده این سربازان باشد. جاناتان سپایر کارشناس اسرائیلی می گوید
اگر در حقیقت صحبت درباره چنین تعداد کم زندانیان لبنانی است، این احتمال می تواند وجود داشته باشد که 2 سرباز ربوده شده اسرائیلی ممکن است در واقع در میان زنده ماندگان نباشد.
2 سرباز اسرائیلی هنگامی که به اسارت در آمدند به شدت زخمی بودند و تاکنون حزب الله لبنان به میانجیگران آلمانی و مقام‌های صلیب سرخ شواهدی از زنده بودن این سربازان ارائه نداده است.
تارا عاطفی بود با گزارشی در باره مبادله یک جاسوس حزب الله با بقایای اجساد سربازان اسرائیلی که در جنگ 2 سال پیش کشته شدند، روندی که میتواند آغاز مبادله اسرا و زندانیان دو طرف باشد. اما به نظر می رسد روند صلح خاورمیانه با مانع تازه‌ای روبرو شده است. اسرائیل در نظر دارد شهرک های خود را در کرانه غربی گسترش دهد. جزئیات بیشتر را در گزارش بهروز نیکزاد بشنوید.
اسرائیل اعلام کرد در نظر دارد حدود 900 خانه جدید در بخش شرقی اورشلیم که در باره آن اختلاف نظر وجود دارد بنا کند. فلسطینی ها نیز مدعی هستند که آن منطقه را برای کشور آینده خود می خواهند و وزارت مسکن اسرائیل گفته است که 763 آپارتمان در شهرک پیسکات زیف و 121 آپارتمان دیگر در هارهما بنا خواهد. این تصمیم که یکی از چندین برنامه شهرکسازی در چند ماه گذشته به شمار می رود، مانعی در گفتگوهای صلح که ایالات متحده آمریکا بانی آن است ایجاد کرده است. آمریکا و فلسطینی‌ها می‌گویند گسترش شهرک‌سازی مغایر نقشه راه دستیابی به صلح است که مذاکرات آنها بر اساس آن پیریزی شده است، ولی اسرائیل می‌افزاید حتی اگر به توافق صلح نیز دست یافته شود، شرق اورشلیم همچنان بخشی از اسرائیل خواهد بود و به خانه‌سازی در آن منطقه ادامه خواهد داد. سخنگوی دولت اسرائیل میگوید همون گونه که میدانید ما برای آمریکا احترام قائلیم و پیوسته میخواهیم که با آنها همکاری داشته باشیم، ولی وقتی که مسئله اورشلیم مطرح میشود، اینکه در کجا و در چه زمانی ساختمان سازی کنیم به تصمیم ما مربوط است. سخنگوی فلسطینی ها نیز از آمریکا خواسته است که اسرائیل را برای متوقف ساختن فعالیت های شهرک‌سازی تحت فشار قرار دهد و می‌افزاید به موجب نقشه راه صلح و رعایت قوانین بین‌المللی هر گونه شهرک‌سازی در آن منطقه غیر مجاز است. تصمیم اسرائیل برای گسترش خانه‌سازی در اورشلیم شرقی هدف دستیابی به موافقتنامه نهایی صلح در خاورمیانه را تا پایان سال جاری میلادی با تردید روبرو ساخته است.
بهروز نیکسات گزارش میداد. اما انستیتوی جنگ و صلح که مرکز آن در شهر لندن است، گزارشی منتشر کرده که در آن نشان میدهد خانواده های عراقی به دلیل وحشت از عملیات خشونتبار شبه نظامیان در مناطقی از کشور که جنگ های فرقه‌ای در آن در جریان است، از رفتن دختران خود به مدرسه جلوگیری کرده و مانع از ادامه تحصیل آنها میشوند. الهه هیکس گزارش میدهد.
گزارش انستیتوی صلح و جنگ به داستان زندگی دختری به نام هدا احمد 13 ساله پرداخته که 2 سال پیش با ربودن یکی از همکلاسی‌هایش زندگی وی کاملا زیر و رو شده است. دوست هدا در راه مدرسه در شهر کرکوک توسط مردان مسلح ربوده می شود و 3 روز بعد پس از دادن غرامتی به مبلغ 40,000 دلار امریکایی آزاد شده است. پدر و مادر هدا بلا فاصله از وحشت آن که چنین فاجعه‌ای برای تنها دختر آنها رخ ندهد، مانع از رفتن او به مدرسه می شوند و از آن زمان تا کنون هدا که به شدت افسرده به نظر می رسد، تمام اوقات خود را در زمانی که برق نرفته است به تماشای تلویزیون می گذراند. گزارش انستیتوی جنگ و صلح با اشاره به یک مطالعه تحقیقاتی که در آغاز سال جاری توسط یک سازمان غیر دولتی بین‌المللی به نام زنان برای زنان تهیه شده، روند رو به افزایش برداشتن دختران از مدارس توسط خانواده‌هایشان را نگران کننده توصیف کرده است. از 1510 زن عراقی که در این مطالعه با آنها گفتگو به عمل آمده است، 3/4 از آنها تأیید کردند که از ادامه تحصیل دختران در خانواده‌هایشان جلوگیری شده است. در این گزارش همچنین آمده است در استان کرکوک واقع در شمال عراق که خشونت‌های ناشی از جنگ‌های فرقه‌ای و مذهبی ادامه دارد، به گفته مسئول اداره آموزش و پرورش این استان، در سال جاری 30% از دختران در این منطقه از کشور از رفتن به مدرسه خودداری کردند. در همین رابطه خانم دالیا مکرم 33 ساله و کارشناس آموزش و پرورش در کرکوک میگوید دختران در مناطق روستایی به دلیل عقاید سنتی همیشه با محدودیت‌هایی برای رفتن به مدرسه روبرو بودند، اما امروز در این منطقه حتی خانواده‌های تحصیل کرده به دلیل عملیات خشونتبار و وجود ناامنی مانع از رفتن دختران خود به مدرسه شده‌اند. بی‌سوادی دختران در عراق در زندگی آنها در آینده اثر خواهد گذاشت و این کشور در آینده با یک طبقه وسیع و گسترده زنان بی‌سواد روبرو خواهد بود که بالطبع این وضع در آینده کودکان عراق نیز تأثیر خواهد گذاشت. گفته می شود برای مقابله با این بحران وزارت آموزش و پرورش عراق یک برنامه فشرده آموزشی برای آن دسته از دانش آموزان بین 12 تا 18 سال که از مدارس ابتدایی ترک تحصیل کردن در نظر گرفته است.
گزارش الهه هیکس را می شنیدید.
و برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
شرکت کتاب لس آنجلس به مناسبت چاپ دوم کتاب خونیاگر در خون، نوشته شاعر و نویسنده ایرانی ساکن آلمان میرزا آقا عسکری، با همکاری دوستان و دوستداران فریدون فرخزاد مراسمی برای گرامی داشت یاد این هنرمند فقید ترتیب داد که در آن ضمن سخنرانی و نمایش فیلمی از خانه‌ای که فرخزاد در آن به قتل رسید، نویسنده نسخه هایی از کتاب خود را برای حاضران امضا کرد. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می دهد.
فریدون فرخزاد، شاعر، هنرپیشه، خواننده، برنامه سازی که 10 سال پیش از انقلاب کار خود را در رادیو تلویزیون ملی ایران به عنوان مجری آغاز کرد، بعدها به عنوان شومن محبوب‌ترین شوی تلویزیونی آن زمان میخک نقره‌ای به اوج معروفیت رسید. او در تابستان سال 1992 میلادی به طرز فجیعی در آپارتمان مسکونی خود در شهر بن آلمان به قتل رسید. از آن پس و از آنجایی که پرونده قتل او هرگز پیگیری نشد و هویت قاتلان او نیز نامشخص باقی ماند، میرزا آقا عسکری، نویسنده و شاعر ساکن آلمان، کتاب خونیاگر در خون را به یاد فریدون فرخزاد نوشت که چاپ نخست آن در مدت کوتاهی نایاب شد. این کتاب که مجموعه ایست از یادها و یادبودهای فریدون فرخزاد و پژوهش‌هایی به قلم نویسنده و دیگر شخصیت‌های اهل قلم و اندیشه، به همت شرکت کتاب و با همکاری هنرمندان و چهره‌های ادبی شهر لس آنجلس در استودیوی مترونوم این شهر رسماً معرفی شد. در گشایش این مراسم، فرهنگ فرحی، روزنامه‌نگار قدیمی، ضمن سخنانی درباره محتویات کتاب خونیاگر در خون چنین گفت:
از فرخزاد سخن رفته، از شعر او یاد شده و شعرهای او به چاپ رسیده، از نظریاتی که در بارش منتقدان آلمانی ابراز کردن یاد شده و تحقیقاتی که خود مانی به عمل آورده.
پس از معرفی آقای مانی توسط آقای بیژن خلیلی، مدیر شرکت کتاب، این شاعر و نویسنده سخنرانی خود را با جملاتی امیدوار کننده درباره آینده ایران این گونه آغاز کرد:
به راستی به شما مژده بدهم که ایران در آستانه یک تحول بزرگ تاریخی و سیاسی و اجتماعی است. ما هزار 400 سال رو به افول بوده ایم. میگن فوارسون بلند شود، سرنگون شود. این نکبت تاریخی تحمیل شده بر میهن ما به اوجش رسید و آخرین ضربه ها رو بر خودش داره میزن. من به عنوان کسی که به راستی تمام عمرش به ایران اندیشیده، به شما مژده میدم که ما خواهیم دید ایران به سوی خورشید در خواهد غلتید. ما معجزه بزرگی رو در درون خودمون متولد کردیم. این معجزه شکیبایی تاریخی ایرانیان در برابر ستمگران بود.
در اینجا آقای مانی با نگاهی انتقادآمیز به جامعه هنری ایرانی خارج از کشور چنین میگوید:
اما وقتی اون رو کشتن، فکر کردم که این بار خواننده هایی که در صحنه هستن، میکروفون دارن، جمعیت دارن، پوپیکون دارن، رادیوها، تلویزیونها و دوربینها، آنانی که پشت دوربینها بودند و فرخزاد کار میکردن، اون رو خوب میشناختن که چی جنونی داشتن، چگونه میاندیشید و چگونه مبارزه میکرد. به زودی جای خالی او را پر از شعلهای آتش خواهند کرد و از فریدون اقنوسی خواهند ساخت که تباهی و تاریکی را بشوید و پس براند. این کار کم و بیش و پراکنده صورت گرفت، اما چشم داشت مرا برآورده نکرد و من که تنها یک شاعرم و نویسنده، با خود اندیشیدم که کشتن فریدون کشتن من هم بود. کشتن فریدون برای ترساندن من بود، برای ترساندن همسال من بود، همانندان من بود. پس من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی، چی کسی خواهد؟
در بخش دیگری از این سخنان، آقای مانی اشاره‌ای دارد به نقطه‌های تاریک و روشن گوناگونی که در وجود یکایک انسان‌ها نهفته است.
البته او هم آدمی بود، مثل من و شما، کم داشت زیاد داشت، اشتباه کرد نکرد. اما ما مجموعه زندگی یک آدم رو ارزیابی می‌کنیم. زوم نمی‌کنیم روی یک نقطه تاریک یا یک نقطه درخشان زندگی. در مجموع که نگاه میکنیم میبینیم نه تنها فریدون فرخزاد، بسیاران دیگری از محمد مختاری پوینده گرفته در داخل ایران، از سیرجانی گرفته تا کوروش آریابرز و بسیاران دیگری پیمانی رو که با ما بسته بودند بهش عرض گذاشتند، به پاش ایستادند و مبارزه کردند و در ما تکثیر شد. اگر فریدون فرخزاد زنده بود، شاید من تا پایان عمرم هم هرگز درباره او سخن نگفتم. مرگ او، در واقع قتل او، به من حیات و زندگی بخشید. من از مرگ او یاد گرفتم که باید برخیزم و برای دفاع از میهنم مبارزه بکنم.
هم رزمانم انسان بودند و آزاد مردان و زنانی با غیرت و ساده، در طغیان وطن خود را جلا داده. هم رزمانم.
گرامی داشته یاد فریدون فرخزاد، همزمان با انتشار چاپ دوم کتاب خونیاگر در خون نوشته یه میز آقا عسگری معروف به مانی در گزارش فیروزه خطیبی. و سرانجام نوبت میرسد به گزارش ورزشی این ساعت از فریبرز غریب.
تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات یک شنبه شب آخرین تمرین آمادگی خود را در ورزشگاه آزادی تهران برگزار کردند. طبق برنامه فیفا، تیم‌های ایران و امارات در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی ساعت 19 روز دوشنبه در ورزشگاه آزادی تهران یک دیدار تعیین کننده و سرنوشت‌ساز را برگزار خواهند کرد. برونو متسو، سرمربی فرانسوی تیم امارات، گفته است که در برابر ایران برای کسب تساوی و گرفتن یک امتیاز تیم خود را روانه میدان می‌کند. اما علی دایی، سرمربی تیم فوتبال ایران، اعلام کرده که تیم ایران امارات را با اختلاف 2 گل شکست خواهد داد. بازیکنان تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات یک شنبه شب به مدت 1 ساعت در زمین شماره 1 ورزشگاه آزادی محل مسابقه روز دوشنبه آخرین تمرین آمادگی خود را برگزار کردند. احسان حدادی، قهرمان پرتاب دیسک ایران و رکورددار آسیا روز یک شنبه در مسابقات لیگ طلایی برلین، ضمن کسب 1 مدال طلا برای دومین بار در هفته گذشته رکورد آسیا را تلقی داد. در رقابت‌های لیگ طلایی دو و میدانی که روز یکشنبه در شهر برلین در آلمان و با حضور 10 تن از قهرمانان جهان و المپیک انجام شد، حدادی با پرتاب 69 متر و 12 سانتی متر رکورد آسیا را جابجا کرد. احسان حدادی هفته گذشته در تور بین المللی هلند نیز با پرتاب 68 متر و 52 سانتی متر رکورد خود را بهبود بخشیده بود. در ادامه مسابقات والیبال انتخابی المپیک پکن، تیم ملی والیبال ایران در برابر ژاپن مغلوب شد. در این دیدارها که در کشور ژاپن در جریان است، عصر یکشنبه تیم والیبال ایران با حساب 1-3 بازی را به تیم میزبان یعنی ژاپن واگذار کرد. ایران در اولین دیدار خود در این رقابت‌ها در برابر الجزایر نیز تن به شکست داده بود. با این نتیجه صعود تیم ملی والیبال ایران به بازی‌های المپیک پکن بسیار سخت شد. طبق برنامه تیم ایران روز سه‌شنبه در سومین مسابقه خود به مصاف تیم والیبال تایلند خواهد رفت. و تیم فوتبال پگاه گیلان با پیروزی در مقابل برق شیراز به دیدار نهایی مسابقات جام حذفی باشگاه‌های ایران راه یافت. در این مسابقه داغ و حساس که عصر یکشنبه در شهر رشت انجام شد، پگاه با نتیجه 2-1 حریف شیرازیش را شکست داد تا در دیدار فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران به مصاف تیم استقلال تهران برود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله خبری نیمه شب را در همین جا به پایان میبریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید، اما تا آن زمان میتوانید به چند ترانه گوش کنید.